أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و به مجلس خودشون که مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام قدم نهادند. امیدواریم که به برکت اون بزرگواران این دقایقی که با محبت و ارادت و عشق به اون بزرگواران جمع میشیم و یاد اون بزرگواران رو تقویت میکنیم و تجدید میکنیم در وجودمون، الفاف و عنایت خودشون بیش از پیش شامل حال این جمع بشه و بتونیم در مسیر رضایت اون دردانگان عالم هستی زندگیمون رو سامان بدیم و حرکت بدیم. امروز که دیگه روزهای آخر ماه مبارک رمضان رو داریم طی میکنیم، امیدواریم حالا اونچه که گفته میشه هم برای روزهای باقی مانده این ماه الهام بخش بهره برداری بیشتر باشه و هم یاری خدا سرمایه معرفتی باشه برای اینکه ماه‌های رمضان آینده رو اگر خدای متعال مقدر کرد در این عالم باشیم و درک کنیم، بهره‌های بیشتری انشالله ببریم از این ماه. اون جلسه چند محور رو بهش پرداختیم و اما بیشتر میخوام حالا روی روزه ماه مبارک رمضان متمرکز بشیم و ابعادی از روزه ماه مبارک رمضان رو اشاره کنیم. خب روزداران به سه گروه قابل تقسیمه، صائمان و روزداران به سه گروه قابل تقسیمه که این سه مرتبه رو در مراتب عبادت شما باش آشنا هست. یکی روزه خائفان از عذاب و حاربین از عمله که همون صیام شاید اسم این روزه باشه. ببینید یه وقتی فردی یه کاری رو انجام میده، نه خاصیت اون کار براش مفهومه، هیچ خاصیتی برای این کار نمیفهمه، نه اون دستور دهندهی که به او گفته این کار را انجام بده نزد او منزلت و محبوبیتی داره که به عشق او این کار را انجام بده. فقط به چه خاطر این کار را انجام میده؟ به خاطر ترسی که از تخلف از اجرای این دستور داره، ولا نه به نفع و سودی پی برده که این کار را اگه من انجام بدم یه همچی خاصیتی برای من داره، یه همچی نفعی میبرم ازش. نه، دستور دهنده رو میشناسه و دوست داره، فقط به خاطر ترس. این روزه صائمانه که از ترس تخلف از فرمان خدا روزه میگیرن، مفترات فقهی رو مرتکب نمیشن، از طلوع فجر تا اذان مغرب باز میایستن از اونچه که روزه رو باطل میکنه. چرا؟ چون میترسن اگر روزه رو بخورن فردای قیامت عذاب الهی رو باید متحمل بشن، از ترس عذاب روزه میگیرن. این به همون تعبیری که تو روایات ما داریم عبادت العبید، عبادت بردگانه که از ترس تازیانه ارباب فرمان میبرن، عبادت العبید. دسته دوم روزه داران که روزهشون شاید صبر باشه که همون روزه باطنه، روزه طامعین در ثواب و صابرین در عمله. یعنی چی؟ یعنی اینا هنوز معرفتی به دستور دهنده و محبتی به او ندارن که به عشق او این کار را انجام بدن، اما پی بردن که این کار را انجام بدیم یه خاصیت و سودی برای ما داره، یه نفعی برای ما داره. اینا به طمع فایده و خاصیتی که این کار داره کار را انجام میدن و سختی و تلخی عمل رو هم تحمل میکنن. اینا هم هنوز تلخی داره براشون عملا. اون گروه اول که خائفین بودن اونا خیلی تلخ بود، ولی از ترس تلخی بزرگتر که تنبیه و مجازات الهی بود تن دادن به تحمل تلخی نخوردن و نیاشامیدن و روزه بودن. اما گروه دوم یه سودی تو این عمل دیدن، ولی میگن این داروی تلخ مزه است، اگر بخوایم مریضیمون خوب بشه باید تلخی این دارو رو هم تحمل کنیم دیگه، چیکار باید کرد؟ چاره ای نیست.
ببینید شائق نیستن به خود اون داروها، ولی چاره ای ندارن دیگه، چون میدونن این دارو نافعه، به خاطر نفع و سودش تلخی دارو رو هم متحمل میشن. این روزه صابرانه که فهمیدن روزه سازندگی های خوبی داره، هم در دنیا مفیدیت هایی داره، هم در آخرت برای انسان نفع هایی داره. اما روزه رو تلخ میدونن، بالاخره گرسنگی داره، تشنگی داره، محدودیت داره، محرومیت داره. این تلخی سختی های روزه رو به طمع فایده های دنیوی و اون پاداش های بزرگ اخروی روزه متحمل میشن. و اما روزه گروه سوم که سائحانند، یعنی اهل سیاحتند، اونهایی که تو ملکوت عالم پرواز میکنن و سیاحت میکنن، این روزه روزه عاشقان و محبانه، یعنی کسانی که خود دستور دهنده رو شناختن و جذب جمال و حسن او شدن، دل به او باختن، او رو دوستش میدارن. اونا دیگه وقتی که اون محبوب دستور میده اصلا به فکر این نیستن که این دستور رو اگر اطاعت نکنیم ما تنبیه خواهیم شد، یا اینکه اگر اطاعت بکنیم فلان نفت تو جیبمون میره. چون گفتم براتون انسان عاشق دیگه خودش رو نمیبینه، کسی به سود و زیان میاندیشد که خودش رو ببینه. کسی که عاشقه که دیگه خودش رو نمیبینه، یک پارچه غرق معشوقه، گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیرم. این خودش رو نمیبینه که حالا سود و زیان خودش رو ببینه، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. او خودی نمیبینه عاشق، غرق در توجه در محبوب. لذا اصلا برای اون که این عمل رو اگر نکنم چه ضرری داره، یا اگر بکنم چه سودی داره، یه حرفا برای اون مفهوم نیست اصلا. پس چرا انجام میده؟ غرق عشق محبوبه، چون او رو دوست میداره، هر چه که او میگه براش دوست داشتنی. نفس اطاعت از محبوب و معشوق براش دوست داشتنی لذت بخش. کسانی که اینجوری روزه میگیرن، روزشون روزه محبان و عاشقانه. و این روزه روزه قلبه، روزه ای که جان انسان روزه گرفته. البته هرچی روزه عمیق‌تر میشه لایه‌های رویینش هم هست همراهش، یعنی کسی که روزه باطن داره روزه ظاهر هم داره، و کسی که روزه قلب داره روزه ظاهر و باطن هر دو رو هم داره. اما اون گوهر و جوهر و کانون روزش روزه دلشه، قلب که کانون عشقه. و این چون روزه قلب گرفته، روزه عاشقانه گرفته دیگه، از هر چه غیر خداست روزش گرفته، از هر چه غیر خداست پرهیز کرده. خب روزه گروه دوم به تعبیر روایات عبادت التجار یا عبادت الاجرائه، تاجر به طمع سود سختی های معامله رو متحمل میشه. اجیر کسی که کار میکنه تا مزد بگیره، به طمع مزد آخر روز سختی های کار روزانه رو متحمل میشه. لذا طامعان به طمع سازندگی های دنیوی یا پاداش های اخروی روزه روزه رو میگیرن، تاجرانه و اجیرانه روزه میگیرن. اما گروه سوم به تعبیر روایات ما عبادت الاحرار رو دارن، روزه آزادگان رو دارن، انسانهایی که حرند، انسانهایی که از هر چه غیر خدا آزاد شدن. گفت بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. عبادت الاحرار عبادت ایناست، کسانی که بنده عشقم از هر دو جهان آزاد، از قید عبودیت غیر خدا آزادن، چه خودشون چه دیگران. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی رو در بندگی خدا شریک نکردن، نه خودشون رو نه دیگران. و روزه اینها روزه سائحانه، روزه اهل سیاحت در ملکوت هستی، قرضی جز عمل به رضای محبوب خودشون در روزه ندارن و این روزه رو با شیرینی و لذت میگیرن، براشون لذت بخش حلاوت داره. اون دو گروه اول هر دو براشون تلخ بود، منتها یکی این تلخی رو به خاطر ترس از تلخی بزرگتر متحمل میشد، دیگری این تلخی رو به خاطر رسیدن به سودهایی متحمل میشد، شیرینی هایی متحمل میشد. اما گروه سوم که عاشقن اصلا تلخی احساس نمیکنه، شیرینه براشون. گفت زهر از قبل تو نوش داروز، فحش از دهن تو طیبات هست. و به حلاوت بخورم زهر، که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد، که درمان هم از اوست. او تلخی احساس نمی کنه. در صورت پس مراتب روزداران رو هم در این سه مرتبه میشه
طبقه بندی کرد.
حالا این سه گروه رو توی روایتی که نقل شده از عیسی ابن مریم علیه السلام شاید بشه دیدار کرد باش. این سه گروه روزه دار. در یه روایتی، حالا مضمون روایت رو میگم، این عبارت روایت رو طول میکشه بخونم مفصله. مضمون روایت اینه که عیسی ابن مریم علی نبینا و آلهی و علیه السلام عبور میکرد، به سه نفر برخورد کرد. این سه نفر حال منقلبی داشتن، رنگهای پریده، قیافه‌های خاصی داشتن. حضرت به اینها رسید و سلام کرد و فرمود حال منقلبی در شما میبینم، چه چیزی شما رو به این حال انداخته؟ عرض کردن یا نبی الله، خوف از عذاب الهی، خوف از عذاب. حضرت فرمود حق است بر خدا که خائف رو از آتش قیامت در امان نگه بداره. یعنی شما از عذاب مصونید. از این سه نفر عبور کرد، به سه نفر دیگر برخورد کرد. اونا حالشون منقلب تر از گروه اول، قیافه ها منقلب تر و متفاوت تر، رنگ ها پریده تر. حضرت سلام کرد به اینها و فرمود چه چیزی شما رو به این حال انداخته؟ از کنن یا نبی الله، شوق بهش، شوق بهش. حضرت فرمود حق است بر خدا که بهشت رو نصیب شما بکنه. از این سه نفرم بود، به سه نفر دیگه برخورد. روایت میگه اینا حالشون به شدت منقلب تر، چهره ها چنان نورانی مثل خورشید نور میدرخشید از چهره های اینا. خیلی حال عجیبی داشتن. حضرت به اینا رسید، سلام کرد به اینا، فرمود چه چیزی شما رو به این حال انداخته؟ عرض کردن یا نبی الله، حب خدا، عشق خدا ما رو به این حال انداخته، اینجوری ما رو جولیده و آشفته و دگرگون و منقلب کرده. عیسی ابن مریم فرمود انتم المقربون، انتم المقرب، بندگان مقرب خدا شما. پس اگر کسی طالب قربه، راهش معلوم شد. عبادت از خوف عذاب و عبادت به طمع بهش انسان رو به قرب نمیرسونه، انسان رو از عذاب مسون میداره، انسان رو به نعم بهشتی میرسونه، ولی به قرب الهی نمیرسونه. عبادتی انسان رو به مرتبه مقربان میرسونه که از سر عشق و محبت باشه. همون که بنا به اون چیزی که نقل شده از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لا نعبده الا حبا، ما اهل بیت خدا رو جز از سر عشق عبادت نمی کنیم. بعد فرمود به هازا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، این عبادت عاشقانه یک مقام مخفی است که جز کسانی که وجودشون تطهیر شده از غیر خدا، پاک شده از غیر خدا، تماس با این مقام پیدا نمی کنیم. اصلا اهل بیت که میگن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این تطهیر از چیه؟ این تطهیر از نجاسات ظاهری است یا تطهیر از خلقیات زشته؟ اینا که خیلی کوچیکه برای اهل بیت. اون تطهیر، تطهیر از غیر خداست، از غیر خدا پاک شدن اونها. چون از غیر خدا پاک شدن، وقت امیرالمومنین شد علی ممسوس فی ذات الله، چون لا یمسه الا المطهرون. میگه خود سوره واقعه نمیگه، تنزیل من رب العالمین این قرآن، لا یمسه الا المطهرون، تماس با حقیقت قرآن نمیگیرد مگر کسی که مطهر باشه. و اهل بیت مطهرن دیگه، خب مطهر از چی هم؟ مطهر از غیر خدا، از غیر خدا مطهر، وجودشون ذره چیزی غیر خدا درش نیست، مطهر از غیر خدا. این عبادت که فرمود لا نعبده الا حبا، این عبادتی که انسان رو به مرتبه قرب الهی میرسونه. همون که قرآن کریم فرمود تو آیه آخر سوره کهف، فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. فرمود کسی که آرزومند دیدار پروردگار خودشه، طالب لقا و وصال و قرب و همجواری با پروردگار خودشه، این چیکار باید بکنه؟ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح باید انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، و احدی رو در عبادت و بندگی پروردگار خودش شریک نکن. خب این احدی یکم خودش دیگه، سود خودش از این عبادت، نجات خودش از عذاب، اینا هم شد شریک. این عبادت ها که انسان رو به دیدار و لقاء خدا نمیرسونه. من کانگر جو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربهی احدا. به کسی میتونه این عبادت خالص رو بکنه؟ اخلاص در عبادت مال کسی است که وجودش خالص باشه. جز انسان خالص اخلاص نمیتونه بورزه. کس دیگری خالص از چی بشه؟ خالص از غیر خدا. یعنی تا انسان مخلص نشه. مخلص یعنی چی؟ مخلص یعنی کسی که در عمل اخلاص میبرزه. مخلص یعنی چی؟ یعنی موجودی که وجودش خالصه، هیچ غیر خدا توشه، به اون قرب الهی نمیرسه. اون عباد مقرب خدا اینها مخلصین هست، کسانی که از غیر خدا تطهیر شده وجودشون، به خالص شده غیر خدا در وجودشون. و همه ی مراتب کمال که تو سیر و سلوک هم هست، مثل مقام اخلاص، مثل مقام رضا، اینا همش میوه های عشق و محبته که چه آثاری داره محبت و عشق الهی. خب پس اینم از مراتب روزداران و اون مرتبه اعلاش که مرتبه در واقع روزه از سر عشق و محبت، روزه محبان و عاشقان. نکته دیگری در بحث روزه، بحث ضیافت الله، همون تعبیر زیبایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ماه رمضان کردن، فرمودن این ماهی است که دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما در این ماه به ضیافت الهی، به میهمانی الهی دعوت شد. خب میهمانی الهی یعنی چی؟ واقعا در ماه رمضان ما میهمان خدا هستیم یعنی چی؟ خب میهمان مورد پذیرایی قرار میگیره. برای میهمان چیزی میبرن، غذایی، نوشیدنی، کمان که تو بهشت سوره واقعه نقل میکنه دیگه. آدم که وارد بهشت میشه اول چیکار میکنن؟ ها؟ اون بلدانون مخلدون، اونا چی هن؟ مسئول پذیرایی هن دیگه. به اکبابن و عباریق ها میان، نوشیدنی های خیلی خوشگوار رو از اون شراب های بهشتی میارن، اول یه پذیرایی با اون میکنن. لذا شما یاد بگیرن ما اومدیم خونتون مهمونی، اول باید آدم یه نوشیدنی بیاره برای مهمونش. تو بهشت اینجوری پذیرایی میکنن. بعد چی میارن؟ بعد فاکهتن ممایت خیرون، بعد از حالا چایی یا شربت که آوردی برای مهمون باید میوه ببری براش، این ادب پذیراییه. بعد چی میبرن؟ و لحمه تیرن ممایشتمون، یه غذا میارن بخوره مهمون. این سه مرتبه پذیراییه که تو بهشت اینجوری پذیرایی میکنن از مهمون. خب ممکنه به ذهن آدم بیاد که خب این چه ضیافتی خدا داده تو ماه رمضان، با چی پذیرایی کرده مهمانهاش رو؟ پاسخش اینه، در واقع این میهمانیشون میهمانی روحانیه، غذاهاش هم غذاهای روحانی. غذای روح ادراک معرفته، ادراک و معرفت. بلذا با این غذا خدای متعال روحها رو در ماه رمضان پذیرایی کرده. گفتم وقتی غذا بدن کم میشه روح نشاط پیدا میکنه برای فهم بیشتر، ذهن اصلا باز میشه برای درک مسائل علمی بیشتر. اینا خاصیت روزه است. پس هم اندیشه انسان شاداب شد، هم روح انسان شاداب شد برای فهمیدن حقایق بلند. از اون ور گفتیم روزه چشم باطن انسان رو هم باز میکنه، یعنی هم کام باطن رو باز میکنه. گفت این دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. این اون قضا که اللهم اشبع کل جائع، حالا میرسم اون دعا رو هم یه خود معناش بکنیم شاید اگر قسمتمون شد فرصت بود، که یعنی چی؟ خدایا همه گرسنه ها رو سیرشون کن، یه لقمه بهشون بده بخورن. این لقمه های معرفت هم لقمه هست ها، تو این دعایی که آدم میکنه ممکنه اینو بخواد. خب پس این یه غذا که غذای کام روح بود، یه غذا هم غذای چشم روحه، اونم سیر در ملکوت عالم، سیر در افقهای بالاتر از عالم ماده و پرواز در ملکوت و جبروت و لاهوت و تا قله های هستی رفتن بالا. این اون چیزیست که خدای متعال در این ماه روزداران رو باش پذیرایی میکنه. به یه تعبیر دیگه هم میشه گفت که چون روزه سبب بهشته و بهشت میهمان خانه خداست که خدای متعال دوستان خودش رو در بهشت پذیرایی میکنه، لذا به این اعتبارم میشه گفت که روزه ماه مبارک رمضان و ماه مبارک رمضان ضیافت الله، چون زمین ساز حضور در میهمان خانه خدا یعنی بهشت. و به لحاظ سومم، چون در ماه مبارک رمضان سفره مغفرت و رحمت و کرامت و عنایات خاصه الهی به شدت گسترده شده و خدای متعال فراوان انسانها رو پذیرایی میکنه، که میدونید دیگه روایاتی که داریم عجیب غریبه که تو دهه اول خدا هر شب یه تعدادی رو که میامرزه، دهه دوم هر شبش به اندازه ده شب دهه اول میامرزه، دهه سوم به اندازه در واقع جمع اونا میامرزه هر شبش، و شب آخر ماه مبارک رمضان به اندازه کل آدمایی که بخشیده در طول ماه رمضان میامرزه، که من یه دفعه نشستم حساب کردم ضرب و تقسیم کردم دیدم تعداد جمعیتش بیشتر از جمعیت کره زمین شد، دیدم مثل که کسی در بخشیده نمونده الحمدلله با این خان گسترده مغفرت و رحمتی که خدای متعال گسترونده توی این آدم، سفره رو پهن کرده برای هم. انشالله بشینیم سر سفره دیگه، از ما نمیاد که طعام تهیه کنیم و سفره به گسترانیم، اینا کار خود خداست، ولی حالا که پهن کردن سفره رو دیگه اقلا بشینیم از این طعام بلند معنوی بهره ببریم. این هنریه که ما داریم، بیش از این هنر ما نداریم. خلاصه فکر نکنید که ما خودمون میتونیم چیزی دست و پا کنیم و تهیه کنیم، این هنرا رو بنده نداره عبد، جز این که بشینه سر سفره خدا، چه رزق مادی چه رزق معنوی بخوره و بگه به به چه خوشمزه است، ها جز این هیچ هنری نداره. این نمازایی هم که میخونیم همینه، میگیم به به چه خوشمزه است، یه غیر اینه. روزه ای هم که میگیریم همینه، میگیم به به چه خوشمزه است. هیچ چیز دیگه، هیچ هنر دیگری از عبد بر نمیاد. ما خودمون چیزی نمیتونیم تهیه کنیم، همه رو خدا تهیه کرده، ارزاق مادی و معنوی رو گذاشته در اختیارمون، ما تا این رزقا رو که میخوریم خب هم بخوریم نذاریم که بیاد شه، هم وقتی خوردیم لطفمون گل بندازه، قیافمون شاداب بشه، معلوم بشه که با ما یه چیزی خوردیم، این صابخونه ما رو گرسنگی بهمون نداده دیگه. چون بعضی وقتا واقعا آدمای مذهبی اینا رو آدم میبینه قیافشون رو که نگاه میکنه آدم غصه‌دار میشه، که عجب خدای بی فکری اصلا بهشون نرسیده، رو گوشته و تشنه بلشون کرده تو این عالم، چرا اون قصه دارن و تو هم فرو رفت؟ بابا خدای به این خوبی تو داری بازم قصه داری؟ میشه آدم خدای به این خوبی داشته باشه قصه دار باشه؟ پیغمبر ائمه به این خوبی داشته باشه قصه دار باشه؟ میشه اصلا؟ من که باورم نمیشه اینا قصه دارن، اینا بازی میکنن ها، قیافه درست کردن برای خود جون مثل قصه دار، والا نمیشه. به تعبیر قرآن فرمود فبذالک فلیفرحوا، باید فرحناک باشن، باید شاد باشن. مؤمن قصه دار نیست که، مؤمن یک پارچه شادی و شادابیه. بذار بعضی از دوستای ما حالا بهشون بر میخوریم، مثلا اتفاقا همین هفته نقش بود که حالا یکی از دوستایی که حالا مثلا همین جلسات معنوی و عرفانی اینا میره دائم تو خونه نشسته داره گرگه میکنه قصه داره دیگه. گفتم والا من سردر نمیام چجوری، این برای چی؟ شاید بدهی داره یا کشتیش خرج شده یه چیزی شده که قصه داره. بله تو عرفان و سیر و سلوک و مسائل معنوی ما قصه نداریم، قصه نه. خب زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت، قصه نداریم ما، پس چی قصه میخوریم؟ قصه کسی میخوره که بیکسه ها؟ ما خدای به این خوبی داریم بازم قصه خوردن داره، پیغمبر ائمه به این خوبی داریم، اولیای به این قشنگی داریم قصه خوردن داره، آدم باید از شادی بشکم بزنه برقصه. این نماز و روزه های ما بشکن زدن و رقصیدن ها، ما تو به شکل قشنگی. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو رضوان الله تعالی، میفرمود کدوم رقص و سماعی قشنگ تر از این نمازه ها؟ از این نماز قشنگ تر شما پیدا کن؟ همه چیز توش هست، همه جور حرکت، همه جور راز و نیاز و عشق بازی تو همین نمازه دیگه، زیباترینه. ما آدم اینو بل کنه بره بعد رقص درویشی بکنه، چج سلیقه نفهمیده نماز نیچ. یادم یه وقتی چند سال قبل حالا خانقاه مانندی بوده جایی بود، رفته بودیم سر بزنیم اونجا بودیم چه خبر، با یکی از رفقا بود. خب اونجا حلقه ذکری بود و بعدم بلند شدن و شروع کردن به چرخیدن و رقصیدن و خیلی دیگه داغ شده بودن. بعد من به این رفیق بغل دستیم گفتم، گفتم اینا خیلی بزرگی نداره، اگه همین کیفی که اینا الان دارن تو این چرخ و بحث درویشیشون میکنن، یه روزی رسیدن که تو نمازی که میخونن این کیفو کردن، اون وقت راست میکنن.
اون وقت راست
هنوز نرسیدن به اون کلاسی که بفهمن نماز یعنی. من گفتم این نمازه هم همون بشکن زدن، همون تشکر از خداست دیگه. ممنونتیم، عجب چیز خوشمزهی بود. همینه، از بنده چیزی جز تشکر، جز استفاده کردن از نعمتهای مادی و معنوی و تشکر از خدا به خاطر این نعمتها، هیچ هنر دیگری از بنده بر نمیاد. در هر صورت پس به لحاظهای مختلف میشه تلقی کرد که ماه رمضان ماه ضیافت الهی. خب مهمانی محسناتی داره و آدابی داره. به اینام یه اشاره های کوتاهی کردم، ولی هم یادآوری میکنم هم تکمیل. حسن مهمانی چیه؟ وقتی آدم مهمون میشه چه حسنی داره؟ یکی از محسنات مهمانی اینه که آدم کار نداره، راحت لم میده و میارن براش میخوره، میشینه و استفاده میکنه و لذت میبره. این یکی از محسنات مهمون بودن. خب آدم اگر یاد بگیره، یعنی این که گفتیم ماه رمضان یه دوره آموزشی تمرینه برای اینکه روح ماه رمضان رو به همه ماه‌های سال تأمین بدیم، چون همه ماه‌ها ماه خداست. میگه ماه رجب ماه خدا نیست، ماه شوال ماه خدا نیست، ماه شعبان ماه خدا نیست، ماه محرم ماه همه ماه خداست. میگه غیر خدایی هم داریم ما که ماه‌های دیگه مال کس دیگه باشه. این ماه رمضان رو گذاشتن که ما تمرین کنیم که روح ماه رمضان رو بگسترانیم تو همه ماه‌های سال. و اگه این کار اتفاق بیفته، اون وقت تو همه ماه‌های سال ما تو ضیافت الله حاضریم. وقتی همه ماه‌ها شد شهر الله، خب دیگه دائما میشیم مهمان ضیافت الله دیگه. یعنی تو تمام زندگیمون مهمان خدا. مهمون که شدی دیگه زحمت کشیدن نداره، لم میدیم میارن برات میخوری. یکی از محسنات مهمون بودنه. واقعیت هم همینه، رزاق ما خداست، ما خودمون که رزق تهیه نمی‌کنیم برای خودمون. ان الله هو رزاق ذو القوة المتین، رزاق ما خداست، همیشه نشستیم سر سفره خدا مهمانی. ما تو یادمون رفته مهمونیم، چون یادمون رفته که مهمونیم فکر می‌کنیم صابخونه ایم، هی جوش می‌زنیم، ناراحتیم، چیکار کنیم، حالا چی بخوریم فلان. والا اگر اعتماد بکنیم به رزاقیت خدا، جوش زدن هم نداره. خیلی راحت رزق رو خدا میده، خودش عهده‌دار شده، فرمود و ما من دابتن الا علی الله رزقها. این جنبنده ای نیست مگه اینکه خدا خودش متکفل رسوندن روزی بشد. پس اولا این که یه تقلا کردن ها کم میشه، آروم زندگی میکنیم، خیلی حرص نمیزنیم، خودمون رو خسته نمیکنیم تو زندگی. اگه یاد بگیریم تو ضیافت الله هست. حسن دوم ضیافت چیه؟ اینه که میگن هزار غم به دل صابخونه هست که یکیش به دل مهمون نیست. آدم دیگه راحت میشه، غم و غصه هم نداره که حالا فردا چی بخورم، پس فردا چی بخورم. وقتی آدم یاد گرفت مهمونی رو، میاد لم میده دیگه، خیالش راحت، غصه نداره که حالا مواد غذایی از کجا تهیه کنم، کجا بپزیم، چجوری بکشیم، چجوری بچینیم سر سفره. اصلا این خیالش راحت راحت از هم میاد. غم و غصه از زندگی آدم میره بیرون اگر انسان بفهمه که مهمان ضیافت الله تو زندگیش و خدا که رزاق همه اون چی که ما تو زندگی داریم، رزق ماست دیگه. نفسی که میکشیم، آبی که میخوریم، غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، خونه‌ای که داریم، زنی که داریم، بچه‌ای که داریم، شغلی که داریم، پولی که داریم، اینا همه ارزاق الهیه دیگه. و معرفتی که داریم، شناختی که داریم، روحیات لطیفی که داریم، خلقیات زیبایی که داریم، همه ارزاق الهی. وای خودمون مهمونه ضیافت الله ببینیم دیگه، نه قصه ارزاق مادیمون رو میخوریم، نه قصه ارزاق معنویمون رو حتی میخوریم، خیالمون راحت، یه غم نداره. سومین حسن مهمانی چیه؟ اینه که فرمودن اکر مزدیف ولو کان کافرا، مهمان اگر کافر هم بود گرامی بداریم. این نکته ای که به ما یاد دادن دیگه، و قطعا این نکته ای که به ما آموختن به طریق اولا خدا بهش عمل میکنه. یعنی اگر ما خودمون رو مهمان خدا بدانیم، حتی اگر کافر هم باشیم، خدا کریمانه از ما پذیرایی میکنه، با کرمش با ما رفتار. یاد بگیریم مثل مهمون زندگی کردن رو تو زندگی. و نکته چهارم، مهمان حساب پس دادن نداره. ببین یه وقت شما میری توی یه رستوران، یه قرص غذا میخوری، خود دم در میخوای بیای بیرون، چه بسا قبل از اینکه از سر میز غذاتم بلند شی، اون گارسون میاد و صورت حسابتو میذاره رو میز. یا نه دم در میخوای بیری بیرون، جلوت میگیرن، آقا چی خوردی؟ حساب میکنن اینقدر، میگن پولشو بده، تا پولش ندی که نمیذارم بری بیرون. آن وقتی شما میری همون رستوران می مجلس عروسیه و شما رو به عنوان مهمان دعوت کردن چی؟ وقتی اومدن بیرون کسی به شما صورت حساب نشون میده؟ کسی هم از شما حساب میکشه که چقدر خوردی، زیادی خوردی، کم خوردی، چرا خوردی؟ پولشو بده؟
نه.
خب اگه آدم یاد بگیره تو زندگی خودشو مهمان خدا بدونه، حساب پس دادن هم نداره، فردای قیامت هم دیگه حساب ازش نمیکشه. مهمون بوده دیگه، خدایا خودت مهمونی دادی، ما مهمون بودیم، از مهمون حساب میکشی؟ ها، خیالش راحت میشه، از حساب پس دادن پیش خدا هم راحت میشه. اگه یاد بگیریم مهمان باشیم توی ضیافت، توجه بکنیم به مهمان بودنمون، ولا مهمون که هستیم همه، چون غافل میشیم فکر میکنیم خودمون صابونه ایم، پا میشیم خودمون خسته میکنیم، قصه میخوریم، نمیدونم نگرانیم که فردا چجوری حساب این چیزایی که مصرف کردیم رو پس بدیم به خدا. این محسنات مهمانی بود. حالا ادب ضیافت و مهمانی چیه؟ حالا که میخوایم بریم مهمونی چه نکاتی رو مراعات کنیم؟ ادب ضیافت و مهمانی هم اولیش اینه که خب آدم میخواد بره مهمونی، مثلا یه مجلس عروسی، یه مجلس ضیافتی آدمو دعوت کردن، آدم تو خونه یه دوشی میگیره، خودش رو تمیز میکنه، یه دست لباس تمیز قشنگی میپوشه، میره به مهمانی. این اولین ادب مهمانی، تمیز و آراسته آدم به مهمانی بره. خب تو ضیافت الله هم همینطوره. حالا چه ضیافت الله خاص که ماه رمضانه، چه ضیافت الله عام که همه زندگیه، خب آدم باید اینجوری باشه دیگه، یعنی خودش رو تمیز کنه، وارسته کنه، آراسته کنه، اون وقت بره به ضیافت الله. خیلی زشته که آدم با بدنی که کثیفه، لباس‌های آلوده، بوی متعفن ازش میاد، ها، بره داخل یه مهمانی. خب همونطور هم زشته که آدم با یک وجود کثیف آلوده به گناهان که بوی تعفن معصیت و گناه از وجودش داره برمی‌خیزه، بخواد وارد ضیافت الله بشه. همون جلسه قبل اشاره کردم که اینکه ما قبل از ورود به ماه رمضان، روزهای آخر ماه شعبان، داریم که این دعا رو زیاد بخونیم که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، خدای اگر در اون چه از ماه شعبان طی شد هنوز ما رو نبخشیدی، تو این باقی موندهش ما رو ببخش که پاک تمیز وارد ماه رمضان که ماه ضیافت الهیه بشه. حالا این ضیافت خاص که ماه رمضانه و ضیافت عام که همه زندگیه، اگر ما تو مهمان خانه خدا داریم زندگی میکنیم، مواظب باشیم کثیف نباشیم، آلوده نباشیم، تمیز، آراسته، وارسته تو این مهمانی حضور پیدا کنیم. این ادب اول. ادب دوم اینه که آدم وقتی میره وارد یه مجلسی میشه مهمانه، مثلا شما رفتید یه جایی، مثلا مجلس عروسیه، پدر و مادر این عروس و داماد شما رو دعوت کردن که تو این مهمانی و ضیافت شرکت کنی، خب اینجا ادب حکم میکنه که در بعد به ورود به مجلس اول آدم بره سراغ میزبان، یه سلام علیکی بکنه، یه دیداری با او بکنه، بعد اون وقت بره داخل سالن و بشینه و حالا پذیرایی بشه. دقت کردین؟ خب تو ضیافت الله هم داستان همینه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه آدم بشینه سر سفره این ضیافت و پذیرایی بشه، یه نگاهی به جمال الهی بندازه، یه یادی از خدا بکنه، یه دیداری با خدا بکنه، یه توجهی به خدا بکنه، به یاد خودش بندازه که میزبان این سفره خدای متعاله و من میهمان خدا هستم سر این سفره، یه ذکری از خدا بکنه، یه یادی از خدا بکنه، تا انشالله کم کم امیدواریم چشم باطنم باز بشه که اگر واقعا روزه ما اینجوری باشه، ها، باز میشه، اون وقت لقاء خدا معنا پیدا میکنه که خدا رو دیدار بکنه بعد بشینه سر سفره و ارزاق مادی و معنوی الهی رو بهره مند بشه. سومین ادب اینه که میهمان مطیع صاحب خانه باید باشه. فرمان صاحبخونه رو ببره. هر جایی تعارفش کرد بشین، همونجا بشینه. نگه نه من تو اون اتاق دیگه میخوام بشینم. مطیع باشه. این ادب میهمان. تو ضیافت الله هم همینطور. آدم مطیع میزبانش باشه، مطیع خدا باشه، فرمانبر خدا باشه، خود سر نباشه، تخلف از فرمان میزبانش نکنه، طبق فرمان میزبان عمل بکنه، تو این عالم که تو ضیافت الهیه. ادب چهارم، به میزبان عرض نده، فرمان نده، چیزی غیر اون چه که میزبان برای او تدارک دیده طلب نکنه. نگه نه من این غذا رو نمیخوام، فلان غذا رو میخوام، من این میوه رو نمیخوام که تو آوردی، فلان میوه رو میخوام. این زشت. ادب میهمانی اینه که نه، میزبان همونی رو که تهیه کرده، چون میدونید حالا میزبانای بشری رو که بگیم دیگه، حالا یه غذای پخته برای شما امروز مثلا یه غذای برای شما تهیه شده برای اینکه بعد از افطار میل کنید، خب اینکه شما بگید میشه حالا مثلا یه غذای دیگه، خب این صابخونه رو خجالت بدید دیگه. حالا اینجا یه صابخونه خود خدا و اهل بیت، ما میهمانیم مثل خود شما، ولی صابخونه خجالت میکشه، میگه اون غذایی که تهیه کرده رو شما نپسندید، یه خود هم یخ میکنه، خستگی به تنش میمونه که خب من از صبح تا حالا اینم زحمت کشیدم این غذا رو پختم، میبینی نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد، بعدم اون یه چیز دیگه چون فراهم نیست ممکنه خجالت بشه. این صابخونه های بشریه ها، خدا تو دستگاهش همه چیز فراهمه، منتها اونی که داده مناسب ترین چیز بوده، بهترین چیز بوده. اصلا معنی نداره که بگیم میشه یه چیز دیگه بدی، این در واقع قدره نعمت او رو ندانست. وقتی میگیم میشه یه چیز دیگه، یعنی تو تشخیص ندادی از این چیز بهترم وجود داشت، یا بخل برزیدی ندادی، یا جهل داشتی نمیدونستی بهتر از اینم هست. خب این توهینه به صابخونه است. اینه که وقتی آدم نشست در سفره، ارد نده به صابخونه، همونی که آورد همونو استفاده کنه و دست بده. باز مثلا از ادب مهمانی اینه که آدم سر سفره نشست، نگاش به جای دیگه سفره نباشه، ها؟ همونی که با جلوش گذاشتن و بخوره، دست دراز نکنه این چیز از جلوی مهمون دیگه برداره بذاره جلو خودش بخوره. اینا خلاف ادب، اینا خیلی چیزای ساده است. ولی همین رو تو ضیافت الله مراعات کنیم، همون چیزی که خدا نصیب خودمون کرده بهرشو ببریم. چش ندوزیم به چیزی که مال یکی دیگه است. دست دراز نکنیم حق یکی دیگه رو برداریم. اینا ادب ضیافته ها. بعد از آداب دیگر ضیافت، اینی که به وسایل زندگی صابخونه دل نبندیم. خب این اگه چیزی گذاشته صابخونه تو اتاق پذیرایش برای اینی که مهمونا ببینن لذت ببرن دیگه، اما خب اینا رو نمیشه از جا برداشت برد که. لذا مهمان اگه به وسایل زندگی صابخونه دل ببنده، هم صابخونه رو اذیت کرده هم خودشو، دل بست دیگه. لذا وقتی که میخواد از این مهمون خونه بره بیرون، نمیتونه دل بکنه، خیلی سخته براش رفتن بیرون از اینجا، نمیتونه دل بکنه. اما اگه دل نونده تماشا میکنه، همه اینا رو تابلوها رو نگاه میکنه، همه چیز نگاه میکنه، لذت هم میبره، کیفش هم میکنه، بعدم موقع رفتن بیرون رو خیلی راحت میره. خب تو ضیافت الهی آدم دل نونده. این چیزایی که خدا تو این دنیا برای ما خلق کرده، همه رو خلق کرده که ما نگاه کنیم، استفاده کنیم، لذت ببریم. اما اینا مال اینجاست. از این مهمونخونه دنیا نمیشه برد بیرون. موقع مردن همه رو میگیرن ازم. همه رو، لباس تن طرفم پاره میکنن به تنش. نمیذارن یه دست لباس هم با خودش ببره تو. انگشتر دستش در میارن. حتی اگه یادشون بره دفنش که کردن، بعدا دوباره میان نفش قبر میکنن، انگشتر رو از دستش در میارن. اگه یه چیزی گرم قیمتی باشه. هیچ چیزی نمیشه از این مهمونخونه برد بیرون. پس اگه دل نبندیم به این چیزای این عالم، همینجا کیفشو میکنیم. هم موقع مردن راحت میمیریم. جون دادن سخت، چون تمام سختی جون دادن مال دلبستگی بدون نیست. فقط همینه ها. و خیلی هم سخته. نمیدونم یه بار شاید توی جلسه مثال زدم که چقدر سخته دیگه. مثال زدم یه بار. گفتم این چسبای زخمو که میزنید رو دستتون ها، جایی که مو داره ها، زخم شده چسب رو چسبید. حالا چسب رو میخواییم بکنیم. دیدید دیگه هر تکون کوچیک که میدی، سه چهار تا مو رو از ریشه میخواد بکنه. چقدر دردآور سخته. آدمی که دل به دنیا بسته، ذره ذره وجودش چسبیده به دنیا. اون لحظه که میخوان بکننش از این دنیا، همه ی وجودش میخواد کنده بشه. شما ببین یه تیکه چسب یه سانتی متری رو میخوای بکنی، چه دردی میاد. ببین او چه دردی تحمل میکنه. مال چیه؟ مال این چسبندگیه، به دنیا چسبیده. اما اگه چسبندگی نداشته باشه، مثل یه کاغذی که گوزی رو دستت برش میده، درد داره. نه، وقتی دل بستیم به دنیا، تو این ضیافت خانه دل بستیم به این چیزایی که تو این مهمان خانه هست، سختتون دادن بر. بله، اگر نه چقدر راحت آدم میره از این عالم. خب نکته دیگه، آخه چرا خدا میهمانش رو با نخوردن و نیاشامیدن هی با نه 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 پذیرایی کرد؟ این چه جور پذیرایی کردنه؟ پاسخ اینم اینه، ببینید اصلا خاصیت عشق اینه، عشق آدم از خورد و خوراک میندازه. لذا من گفتم، سر کلاس هم گفتم که تمام این عباداتی که ما داریم، اینا یه روحی داره، اینا مظاهر اون روحه. یعنی وقتی که آدم یه کسی رو دوست داشت، باش حرف میزنه، از خوبی های او تعریف میکنه، در برابر او محترمانه خم میشه. اینا این حالت هایی که ما ذکر میگیم، حمد خدا به جا میاریم، تسبیح میگیم، تعظیم میکنیم، به رکوع میریم، اینا ظهور یک احساس های عاشقانه در درون انسانه. این که آدم دور خانه کعبه میگرده، خب آدم وقتی یه معشوقی داره دور خونه معشوقش میگرده. دقیقا یه روحی تو تمام این اعمال هست که اون روح عشقه، عشق الهی است. این رفتارها ظهور عشق در وجود انسان. اولین بار این رفتارها در کی ظاهر شد؟ در پیغمبر خدا، در ائمه خدا که عاشقان حقیقی خدا بود. از باطنشون سرایت کرد به بیرون به شکل این رفتارها ازشون سر زد. ما چون هنوز باطنمون عاشق نیست، در ظاهر رفتار یک عاشق رو تقلید میکنیم تا کم کم تأثیر بذاره در درون ما و این روح عشق هم ایجاد بشه در ما، چون ظاهر و باطن انسان تأثیر و تأثیر رو متقابل داره. همونطور که روح عاشقانه رفتارهای عاشقانه رو سرایت میده در واقع به بیرون، رفتارهای عاشقانه هم کم کم روحیه عشق رو در انسان ایجاد میکنه. در واقع همه عبادات ما اینه، چیز دیگری نیست. لذا نخوردن و نیاشامیدن اصلی مال کیه؟ مال عاشقه که عشق او رو از خورد و خوراک انداخته، خواب شب رو هم از چشمش گرفته. ببین الان تو ماه رمضان خواب شب رو از چشم ما گرفته، سحر بیدار میشن همه. اینا رفتارهای یه عاشقه ها، همش رفتارهای یک عاشق. یه عاشق نیازی اصلا به خورد و خوراک نداره، تماشای جمال محبوب سیرش میکنه. یه غذا خوردن ظاهری هم شاید خیلی شرطش نباشه که زنده بمونه. هستن آدم هایی که نیازی به خوردن ندارن و زندن. شاید بین من و شما بیان و برن نمیخوره. آدم هایی اجمالا بدون این کیه شخصش و امثال اینا بمونه، ولی هستن آدم هایی که چنان روح قوی شده، خود روح تغذیه میکنه بدن رو. روایت داریم وقتی روزدار میخوابه، تو خواب ملائکه میان او رو تغذیهش میکنن. این روایت ها را حالا معنیشو بفهمید، تو خواب میان سیرش میکنن. لذا میگن روزدار اگه خیلی گرسنه شد یه چرت بخواب. این ملائکه یعنی چی؟ یعنی ملکات روحی میان تغذیهش میکنن. یعنی روح میتونه بدن رو تغذیه کنه سر پا نگه. خیلی زنده بودن بدن به خوردن و آشامیدن ظاهری وابسته نیست. ما معتاد شدیم. معتاد یه تریاکی هم که بهش معتاد شد اگه بهش نرسه میمیره. اما این دلیل بر این نیست که واقعا زنده بودن شرطش استفاده از تریاکی، که این معتاد به تریاک شده. اگه احتیاجش رو ترک کنه بی تریاک هم میتونه زنده باشه. ما معتاد به خوردن آشامیدن. بعضی ها هستن ترک اعتیاد کردن، با اون عشق این اعتیاد ترک شده ازش. سالها زنده بدون اینکه چیزی بخورن و بیاشامن. نمونه قرآنیش هم داستان اصحاب کهف دیگه. 300 خورده ای سال میگه اینا نخوابیدن، نمردن که، نخوردن نه آشامیدن. چجوری نه زنده بودن 300 خورده ای سال؟ اگه شرط زنده بودن خوردن و آشامیدنه، اینا که 300 خورده ای سال نه یه قطره آب نوشیدن، نه یه لقمه غذا خوردن، چجوری زنده موندن؟ دقت میکنین؟ اینا نمونه های بارزیست که میشه از این اعتیاد خلاصه نجات پیدا کرد. حالا نمیخوام شما رو مرتازتون کنم و که بینید حالا یاد بگیرین چجوری نخورین و نیاشام. نه، ولی خواستم بگم که این اثر ایجاد میشه دیگه. یعنی وقتی آدم عاشق شد از خورد و خوراک میفته و غذاش میشه تماشای جمال محبوبش، همون چیزی که تو ماه رمضان خدا روزی میکنه به روزه‌داران. این گرسنگی رو میده که اون رو فراهم کنه زمینش. اون مثال رو نقل کردم براتون، اون سه نفری که تو مسجد حالا ظاهرا تازه وارد بودن به مدینه، شب جایی نداشتن برن، به پیغمبر عرض کردن که خلاص ما جایی نداریم، ما رو اگه میشه مثلا یه کسی مهمان کنه. خود رسول الله یکی از اینا رو برامون که نقل شده فرمودن تو امشب بیا منزل ما مهمان ما. نفر دوم رو هم امیرالمومنین فرمودن تو بیا امشب مهمان ما باش. نفر سوم رو کسی پیدا نشد، مون تو مسجد. فردا صبح اون دو نفر دیگه هم از خونه پیغمبر و امیرالمومنین برگشتن مسجد، سراغ امیر رفیق سومشون. خب از هم پرسیدن خب دیشب مهمون بودی چجوری پذیرایی شدی؟ اونجا خونه پیغمبر بود، گفت که رسول الله با نان و سرکه از من پذیرایی کرد. دیشب غذای من نون و سرکه، همون غذایی که خود رسول الله. نفری که مهمان امیرالمومنین بود گفت بله امیرالمومنین دیشب با نان و نمک از من پذیرایی کرد، غذای خودش. از نفر سوم پرسیدن که خب تو که مهمون خدا بودی دیشب تو مسجد با چی پذیرایی شدی؟ گفت والله هیچ چیزی من چشمم بود دوختم به سقف مسجد که بنده هیچ چیزی بیاد پایین تو صبح چی نیومد گشنگی خوردم دیشب تو صبح. میگن اینجا پیام آمد از عالم بالا برای پیغمبر اکرم که پیامبر ما اگر چیزی نافعتر و ارزشمندتر از گرسنگی بود من بندم رو که مهمان من بود تو مسجد خانه من بود با او پذیرایی کردم، ولی هر چی نگاه کردم سودمندتر از این گرسنگی هیچ چیز دیگه ندید، لذا او رو با این پذیرایی کرد. در واقع گرسنگی ماه رمضان یک طعام بزرگ الهی است که با او پذیرایی کرده خدا بندگانش رو. خب اینی هم که راجع به روزه داریم که فرمود از صوم لی و انا اجزیبه، روزه مال منه و خود من جزا میدم به روزه. این هم نکته لطیفی توش هست، دیگه فرمود خودم جزای روزه رو میدم، انا اجزیبه. خب ببینم میگه بقیه عبادت ها مال خدا نیست، میگه صلات مال خدا نیست، عبادات دیگه مال خدا نیست، چرا فرمود از صوم و لی؟ حالا این که از صوم و لی چرا فرمود، نکته های متعددی توشه. یکیش اینه که در واقع ریا تو روزه راه نداره، گفتیم به محض این که طرف خللی توی نیتش ایجاد بشه روزش باطل میشه، یک عمل 100% خالصانه است، هیچ نمود بیرونی هم نداره که آدم روزه‌دار با آدمی که روزه نیست رو بشه از ظاهرش نه، لذا خالصانه برای خداست. شاید از صوم و لی به خاطر این باشه، شاید هم به خاطر این باشه که روزه، روزه به معنای صبر، چون پشت دشمن رو یعنی پشت شیطان رو میشکنه، که شبیه به همین تعبیرم داریم توی روایت که یوسف به دو بچه رو سیاه میکنه شیطان رو روزه، شیطان هم که عدو الله دیگه، دشمن خدا رو در واقع شکست میده روزه، چون اینجوریه شهوت رو تحلیل میبره دشمن خدا رو شکست میده، لذا فرمود از صوم لی، روزه مال منه. شاید هم علت سوم این باشه که این عبادت تو هیچ آیینی وجود نداشته، تو آیین‌های بت پرستان و مشرکان وجود نداشته، این فقط توی دین‌های الهی وجود داره روز، بلو نماز خوندن، سجده کردن، رکوع کردن، ها معده گفتن، اینا تو همه بت پرستا و اینام هست، اما روزه نبوده تو هیچ کدوم از آیین‌های غیر الهی، لذا شاید به این خاطر فهم دستمون. حالا ایال ولی این که فرمود انا اجزیبه، خودم پاداش میدم بهش، این یعنی چی؟ میگه ثواب نماز رو کی میده؟ غیر خدا. ثواب حج رو کی میده؟ غیر خدا. روزه پس یعنی چی خودم ثوابشه؟ پاسخش اینه. ببینید خدای متعال تو اداره جهان آفرینش ایادی داره، کارکنانی تو این سازمان خلقت تحت امر خدا دارن اداره میکنن این تشکیلات عالم رو، مثل ملائکت الله. پاداش سایر عبادات رو خدا از طریق عوامل اجرایی دستگاه آفرینش عطا میکنه، اما پاداش روزه رو خودش با دست خودش میگه و این اکرام بسیار عظیمی است که داره از روزه دار میکنه خدا. ببین یه وقت شما مثلا همون مجلس عروسی که گفتم، یه وقت میرید مجلس عروسی وارد که میشی، خب همون خدمتکارای اون سالن پذیرایی میان شما رو راهنمایی میکنن پشت یه میز و میگن بفرمایید اینجا بشینید، و بعدم شیرینی میارن، بستنی میارن، نمیدونم چای میارن، میوه میارن، پذیرایی چه میکنن. اما یه وقت نه، یه مهمان عظیم القدری وارد این مجلس میشه، خود میزبان، خود اون پدر عروس یا پدر داماد یا مادر عروس و مادر داماد، حالا بستگی به قسمت زنون و مردونه مجلس داره، میان و همراه اون میهمان میان او رو راهنمایی میکنن پشت یه میز، تعارفش میکنن بفرمایید اینجا بشینید، بعد خود پدر عروس یا داماد ظرف میوه رو جلوش میگیرن تعارفش میکنن، ظرف شیرینی رو میگیرن تعارفش میکنن، یعنی دیگه به عوامل و کارکنان اون سالن محبل نمیکنن. چرا؟ چون خیلی پیش اینا مقام و منزلت داره این فرد. در واقع روزه‌دار مقام و منزلت بالایی داره که خود خدا دیگه به ملائکه هم نمیده، خودش مستقیم میاد جزای روزه دار رو بهش میده. خب این از سومولی و انا اجزیبه، اما این عبارت رو جور دیگه هم میشه خون، از سومولی و انا اجزابه، روزه مال منه و خودم جزای روزم، خود خدا جزای روزه است. یعنی چی؟ یعنی دیدار خدا، لقاء خدا، وصال خدا، قرب خدا، پاداش روز کار خود خدا. بهشت جزای روزه نیست، نجات از دوزخ جزای روزه نیست، راحتی در دنیا جزای روزه نیست. انا اجزا، خودم جزای روزه، یعنی لقاء من، وصال من، دیدار من، قرب من جزای روزه است. لذا در یه حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود لصائم فرحتان، برای روزدار دو تا خوشحالی وجود داره، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الله. یه شادمانی هنگام افطار که خب الحمدلله روزمو به نتیجه رسوندم، به پایان رسوندم، یه حالا موقع افطاره، و فرحتون عند لقاء الله، یه فرحت و شادمانی روزدارم هنگام لقاء خداست. پس از اینجا میشه فهمید که یکی از آثار روزه چیه؟ لقاء خداست دیگه. دقت کردیم؟ ولی هزار روزه حقیقی روزهیه که لقاء خدا رو نصیب انسان میکنه، انسان به دیدار خدا نائل بشه. و این همون چیزیست که شما تو دعاهای سحرم میخواید دیگه از خدا. این دعای سحر که خدا میدونه چقدر عظیم و بزرگه. اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاک و بکل بهائک بهی، اللهم انی اسألک به بهائک کن، اللهم انی اسألک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک به جمالک کله. ببینید خود خدا رو میخواد. اونجا نمیگید خدایا گناهامو ببخش، نمیگید خدایا منو ببر بهشت، نمیگی خدایا منو از جهنم نجات بده، نمیگی خدایا خلق خوش به من بده، نمیگی خدایا منو مثلا توفیق عبادت به من بده، هیچی تو این دعا نمیخواد. خود خدا رو داری میخواد تو دعای سحر. خود خدا رو میخواد. بهاء خدا رو، جمال خدا رو، جلال خدا رو، عظمت خدا رو، نور خدا رو، رحمت خدا رو، کلمات خدا رو، کمال خدا رو، اسماء خدا رو، عزت خدا رو، مشیت خدا رو، قدرت خدا رو، ها؟ علم خدا رو، و همینطور دیگه تا آخره دعا. یعنی خود خدا رو داری میخوای تو این دعا. و این اون نصیب بزرگ روزدار واقعا. و به یه تعبیرم میشه گفت روزدار متخلق به اخلاق الله میشه در ماه رمضان. یعنی چی؟ شما تو دعای افتتاح نمیخونید الحمدلله الذی چی؟ یطعم و لا یطعم. حمد اون خدایی رو که اطعام میکنه اما خودش نمیخوره، طعام نمیخوره. روزدار داره متخلق به اخلاق الله میشه، یعنی لااقل یه وعده غذاشو نمیخوره و میده به فقیر که بخوره، میده به نیازمند که بخوره. این هم متخلق به اخلاق الله شدن نیست؟ متخلق به اخلاق الله میشه. این مقامات، یعنی این روزه های بزرگ واقعا قسمت ما هم هست. اگه نبود، اگه فقط مال پیغمبر و ائمه بود دیگه خبرش به ما نمیومد. اون چیزایی که فقط مال خود پیغمبر و ائمه بوده راجعش صحبت نشده. اینایی که صحبت شده تو آیات، تو احادیث اینا صحبت شده، اینا رزق من و شماست، مختص اونا نیست. بلکه چیزی که مختص اونا بود چرا برای ما بگه؟ اینا نشون میده رزق من و شماست. من و شما میتونیم برسیم به اینجا. اگه شما مثلا توی سوره هل اتی میخونید که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اگه فکر میکنید این فقط مال اهل بیته، خب چرا برای من و شما گفتن؟ نه، ما میتونیم برسیم به اونجا. ما میتونیم به همون جایی که تو سوره اهل عطا گفته شده که اون گروه بهش میرسن، ما هم به اونجا برسیم. یه شاهد روشن هم داریم. میدونید دیگه روزه گرفتن دیگه، سه روز روزه گرفتن امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، نذر روزه کردن، فضله خادمه هم نذر کرد، حسنین هم رأس کردن که اگه بیماری حسنین خوب بشه همشون روزه بگیرن. خب این روزه رو گرفتن و بعد سر شب به متوالی یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به عشق خدا سه شب افطاریشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. بعد این سوره نازل شد و اون مقامات بلند که تو این سوره آمده رو بهش اشاره کرد. خب ببینید فضله خادمه که دیگه امام معصوم نبود، که یه خادم ساده، یه آدم معمولی، درست زن بسیار والا مقامی، عارفه بسیار بزرگی، این فضله، ولی یه آدم معمولی، خلاصه از معصومین نیست، از اهل بیت نیست، اما ببینید مشمول آیات سوره هل اتی است. پس این نشون میده من و شما هم راه داریم. خب از خدا بخوایم، همونطور که توی روز اول ماه مبارک رمضان این دعا رو کردیم، توی روزهای باقی مونده لااقل اگر سیاممون سیام صائمین نبود، و اون حق روزه ادا نشد، اون تمامیت روزه که روزه بدن و نفس و قلبه و اون روزه اعلا که روزه عاشقانه و روزه محبانه و اون ثمره بزرگ روزه که سیاحت در فضای ملکوت هستی و دستیابی به فرحه و شادمانی لقاء خداست، اگر تا امروز نصیب ما نشده این رو بخوایم، همونطور که الان شباد میخونید دیگه، هر شب هست اللهم ان لم تکن رضیت عنی فیما مضا من رمضان فرض عنی فیما بقی من و ان کنت رضیت عنی فزدت عنی رضا، خدای اگر راضی نشدی در اون چه از ماه رمضان از من طی شد در این باقی موندهش از من راضی شد، و اگر راضی شدی رضایتت رو در این باقی مونده این ماه از ما بیشتر کن. بخوام که انشالله اگر روزه ما روزه تمام عیاری نبوده انشالله تو این باقی مانده بشه. اللهم اجعل صیامی صیام الصائمین. انشالله که خدای متعال توفیق بده، همونطور که ما توی دعا داریم، توی دعای ظاهرن شروع ماه مبارک رمضان تو صحیفه سجادیه، بله، که راجع به شهر رمضان حضرت میگه که به الهمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمته، ای خدا الهام کن به ما معرفت فضیلت این ماه رمضان رو و بزرگ داشت حرمت این ماه رو. خلاصه بخوایم از خدا انشالله روزی ما بکنه، هم این باقی مانده ماه رمضان رو به شایستگی بتونیم طی بکنیم و به اون عطایای بزرگ برسیم. روز عید فطر روز بسیار بسیار بزرگی است، نکته های بسیار مهمی داره که انشالله ازش بهره ببریم. روز دریافت در واقع ثمره یک ماه سلوک الالله در ماه مبارک رمضان، سمبل پاکی است، زکات بدن، زکات مال و زکات روح و جان در روز عید فطر متبلور میشه، این پاکی و تزکیه. عظمت در واقع اسلام، شکوه اسلام ظهور میکنه در این روز فطر. یک فرصتی است برای ارزیابی از خویشتن که واقعا این ماه رمضان ما چه تغییری کردیم، چقدر با اون روز اول ماه امروز که روز عید فطر تغییر کردیم، یه محاسبه نفس. و روز محبت به همه بشریت، روز محبت و ابراز ارادت نسبت به اولیاء خداست، پیغمبر و اهل بیتشه، تو اون قنوت نماز عید فطر یادتونه که میخونید. روز گرفتن جایزه از دست خود خداست که گفتیم جایزه روزدار رو خود خدا با دست خودش میده مستقیما، به واسطه ها محول نمی کنه. روز عید چنین روزی است. روز توبه است، روز یاد قیامت افتادن، به تعبیر که تو روایت داریم فرمود حضرت که وقتی از خونه ها خارج میشید یاد بیرون اومدن از قبر بکنید، و وقتی دارید جمعیت میرید به سمت مصلاها یاد رفتن به سمت صحرای محشر بکنید، اون روزی که همه در محضر الهی حاضر میشن و نسبت به گذشته عمرشون در واقع باید پاسخگو باشن. به هر حال نکته های درس آموز فراوانی هست توی عید فطر که متاسفانه خدمتتون نشد بهش اشاره کنم. امیدواریم همون چی که گفته شد مورد رضایت خدا واقع شده باشه و زمین ساز عنایات و الطاف الهی و عنایات اهل بیت علیهم السلام برای همه ما باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.